کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تعریف جعفر مهدی نیا صفحه 250. ما از تصور این که دولت و وزارت وقت با یک چنین طرح خطرناکی موافقت بکند برخود می لرزیدیم و به همین دلیل بود که به محض اطلاع از طرح کمیسیون سه‌جانبی ما تمام کوشش خود به مبارزه برخواسته و تمام وطن پرستان را مستحضر کردیم و در نتیجه یک حرکت ناگهانی و شدید از طرف میلیون برای طرد این طرح آغاز شد، به طوری که دولت تا به مقاومت نیاورد و با عجله در مجلس اعلام کرد که بدون تصویب مجلس اقدامی نخواهد کرد. به نتیجه تمام کوشش‌های سفیر انگلیس برای استفاده از بحران داخلی و خارجی ایران جهت پیش بردن این مقصود با شکست مواجه شد. مأمورین سیاسی سفارت انگلستان در مناطق عشایری جنوب، مخصوصاً کلیل فیلچر و اترات، به دنبال نقشه تازه رفتن که آن ایجاد یک طغیان مصنوعی در سراسر جنوب به وسیله ایلات و عشایر بود و در نتیجه عملاً طرح کمیسیون سه‌جانبی به مرحله اجرا در آمده باشد. در واقع طغیان عشایر جنوب که در سال 1325 اتفاق افتاد و بیداری دولت قوام السلطنه موجب برهم زدن آن شد که اگر پیش از امامداری قوام السلطنه عملی شده بود، سراسر فارس و خوزستان و مناطق همجواران به تقلید از فرقه دموکرات آذربایجان خودمختاری جنوب را اعلام می کردن، عملاً مملکت را به دو منطقه تجزیه می کرد و این همان چیزی بود که از قالب طرح کمیسیون سه‌جانبه بولارد سفیر انگلیس بیرون می آمد. این حوادث و فشارهای سیاست خارجی در تغییر وضع موجود تشکیلات مملکتی را به این فکر انداخت که مدعای پیشوری و نارضایتی های مردم شمال و تحریکات عشایر جنوب و گله‌بندی های مردم واقعی ایران را می توان در کادر اصلاح قانون اساسی حل و فصل کرد. زیرا آنچه فرقه دموکرات می‌خواست و با طرح‌های سیاست خارجی عنوان می‌کرد با قانون اساسی ایران مطابقت نداشت. از طرفی تجدید نظر در قانون اساسی و تطبیق آن با شرایط مترقی زمان به وسیله مجلس مؤسسان میسر بود و مجلس را باید نمایندگان تمام مردم ایران از تمام نواحی تشکیل می‌داد و هر اندازه در انتخاب نمایندگان مؤسسان در آذربایجان و نواحی جنوب اعمال فرض و نظر می شد. در هر حال دو دسته ای که از دو منطقه اشغالی ایران به مجلس مؤسسان می آمدن و یکدیگر را خونسا می کردن و حکومت با نمایندگان تهران و نواحی آزاد ایران می شد که بیدارتر و آزادتر از مردم سایر نواحی بودند و به نتیجه تصور این که مجلس مؤسسان اظهار نظری در خلاف جهت استقلال و رژیم و تمامیت ایران بکند باطل بود. این نظریه را من با دوستان نزدیک و همکاران خود در میان گذاشتم و در اطراف و جوانب آن فکر کردیم و بالاخره به اتفاق با آن موافقت گردید و قرار شد هدف ما در جهت حل مشکلات مملکتی تعقیب این فکر باشد و برای اینکه بتوانیم به عنوان یک شعار اجتماعی و سیاسی آن را تبلیغ کنیم و پیش ببریم، دوستان موافقت کردند که بر اساس و سایر نظریه های اصلاحی حزبی تشکیل بدهیم. این افکار در واقع پایه های حزب آزادی را می ریخت که چندی بعد به وجود آمد و مردان نامدار و وطن پرستی از قبیل ملک و شعرهای بهار به عضویت آن در آمدند و مصدر یک تحول فکری در آن حقای وحشتناک سیاسی شدند که در جای خود از آن یاد می شود. استدلال ما در تشکیل مؤسسان ملی بعدها دستاویز حملات اینجویان به این جانب در مجلس 15 شد. این بود که با مداخلات صریح شوروی در امر خودمختاری آذربایجان و تشنجات کردستان که منجر به تشکیل حزب کمونه شد و ناتوانی دولت‌های مرکزی در حل و فصل این قبیل مشکلات و سوءظن که دولت شوروی نسبت به دولت ایران در جهت اطاعت از مقامات انگلیسی داشت، تنها یک راه حل باقی می‌ماند که هم ایران را از خطر ترسیه برهاند و هم توهم هر گونه مداخله اجانب را در اتخاذ تصمیمات ایران از میان بردارد و هم راه حلی باشد که دولت شوروی و انگلیس و سایر دول به حکم منشور ملل متحد ناچار از قبول آن باشند و هم عناصر تندروی داخلی ایران را آرام کند و هم رژیم ایران را حفظ نماید. این راه منحصر به فرد دعوت ملت ایران بود به تشکیل مجلس مؤسسان ملی که درباره سرنوشت خود و قانون اساسی اظهار نظر بکند و بگویند چگونه می‌خواهند مملکتشان اداره شود. مسلماً تصمیمات این مجلس حاکم بر کلیه دعاوی و اختلاف نظر می شد و راه هر نوع بهانه‌جویی را بر خارجی ها و عوامل داخلی آنها می بست. ما فکر کردیم در صورتی که موفق به آوردن یک دولت قوی نشویم، از این راه موفق خواهیم شد گره مشکلات سیاسی مملکت را باز کنیم و در صورتی هم که دولت مقتدری زمامدار می شد، این راه حل قابل استفاده بود مگر آنکه همت و تدبیر فوق‌العاده‌ای برای نجات ایران به کار می رفت. لازم به تذکر است که در تمام مدتی که من روزنامه داریا را در تعقیب هدف تغییر حکومت و آوردن قوام السلطنه هدایت می کردم تا روزی که دولت حکیم الملک افتاد و قوام السلطنه زمامدار شد، بیش از چند بار با او در مسائل مملکتی مذاکره نکردم و تصمیماتی که به کمک دوستان می گرفتیم توجهی به طرز تفکر قوام السلطنه نداشتیم و به او مراجعه نمی کردیم، ولی هرچه ما می کردیم قوام السلطنه تایید می کرد و این نشانه ی همفکری عجیبی میان ما بود که روز به روز عمیق‌تر و وسیع‌تر می شد. تا جایی که بعدها در کارهای اساسی مملکت بدون احتیاج مشورت قوام السلطنه اجازه که اتخاذ تصمیم و اجرای آن را در کارهایی که به عهده من بود داشتم و تقریبا هیچ وقت در جریان کار حکومت او میان ما اختلاف نظری پیدا نشد، جز در دو سه مورد که در جای خود ذکر خواهیم کرد. ولی پرسیدن نظر قوام السلطنه در تصمیماتی که آن روزها می گرفتیم مانع از آن نبود که هرچه در روزنامه داریا منتشر می شد، مقامات داخلی و خارجی تراوش فکر قوام السلطنه بدانند و از جمله موضوع تشکیل مجلس مؤسسان با آن مقدمات فکری و استدلال منطقی از طرف ما پیشنهاد شد دستاویز به مشبب کردن ذهن مقام سلطنت قرار دهند و بگویند تشکیل مجلس مؤسسان تراوش مغز قوام السلطنه و نظر نهایی او تغییر رژیم و از این قبیل مطالب است. در صورتی که روح قوام السلطنه از تصمیمات ما بیخبر بود و حتی این نظریه را منتشر کردیم، یک ساعت با قوام السلطنه مباحثه داشتیم تا او را متقاعد کردیم که این راه برای رفع مشکلات مملکت مفید و ضروری است و بعدها که قوام السلطنه زمامدار شد از من خواهش کرد که از دنبال کردن این شعار خودداری کنیم، زیرا حاسدان این مطلب را به نحو دیگر به عرض شاه رساندن و ما به خاطر مصالح مملکت و جلوگیری از هر گونه توهمات اختلاف‌آمیز دنباله این فکر را قطع کردیم. این روزها در جریان همکاری با قوام السلطنه با دوستان توسعه آشنا شده بودیم. مورخ و دوره سپهر یکی از کسانی بود که برای موفقیت قوام می‌کوشید و به وسایل مختلف برای او تبلیغ می‌کرد. مظفر فیروز تازه به طرفداری از قوام السلطنه آغاز کرده بود. من با مظفر فیروز میانه خوبی نداشتم. دو سه سال ما در جبهه مخالف بودیم. او طرفدار سید ضیاءالدین، من مخالف سید ضیاءالدین بودم. در تمام مدتی که روزنامه رد امروز را به نفع سید ضیاء منتشر می‌کرد، ما با هم مبارزه می‌کردیم و طبعاً این مبارزات آثاری در من گذاشته بود که نمی‌توانستم در هیچ صورتی با مظفر گرم و یک رنگ باشم و این دوگانگی میان ما در تمام مدت حکومت قوام السلطنه باقی ماند و هرچه او کوشید که مرا متقاعد به دوستی خود کند، میسر نشد. به خصوص مردها در جریان کار حزب دموکرات و حکومت قوام السلطنه اختلافات عمیقی میان ما پیدا شد که به کلی ما را از هم جدا کرد. مظفر فیروز مرد جسور و بیباکی بود و در هر حال برای مقصودی که آن روزها در میان بود می توانست مفید واقع شود. به همین جهت وقتی من به قوام السلطنه پیشنهاد کردم که بهتر است برای تمرکز اقدامات کمیسیون تشکیل بدهیم، از من پرسید چه کسانی به نظر شما در این کمیسیون باشد. من مورخ دوره سپهر، مظفر فیروز و ابوالقاسم امینی مدیر روزنامه امید و نماینده مجلس را پیشنهاد کردم و قوام السلطنه هم پسندید و دستور داد آنها را دعوت کنم. هدف من از تشکیل کمیسیون یک نواخت کردن تبلیغات در میان اقدامات نمایندگان فرکسیون اصلاح که تازه به نفع قوام السلطنه در مجلس تشکیل شده بود با کارهای سیاسی و تبلیغاتی خارج ما بود. قوام السلطنه همین نظر را در اولین جلسه‌ای که ما تشکیل دادیم بیان کرد و کمیسیون 4 نفری ما منشأ آثار مهمی در تغییر وضع سیاست داخلی و سقوط حکیم الملک و آمدن قوام السلطنه شد. کوشش ما در آن واحد برای متقاعد کردن مأمورین مؤثر سیاست‌های خارجی در موافقت با حکومت قوام السلطنه و تماس دائم با حزب توده و احزاب دیگر مخالف دولت حکیم الملک و نفوذ در جراید داخلی و مخبرین خبرگزاری‌های خارجی و آماده کردن وکلای مجلس جهت قبول زمامداری قوام السلطنه بود. ما سعی داشتیم حقیقت اوضاع ایران و تفکر مردم روشنفکر و وطن پرست مملکت را برای همه توصیه کنیم و با آنها ثابت کنیم که تنها راه حل مشکلات روی کار آمدن دولت مقتدری به ریاست قوام السلطنه است. ضمناً می‌خواستیم به مؤثرترین حالی کنیم که قوام السلطنه هدفی جز خدمت به مملکت ندارد و قصد او تغییر رژیم نیست و تأثیر عوامل مؤثر کمپانی نفت جنوب را در مخالفت با زمامداری قوام السلطنه خونسا سازیم. همکاری های ما تا آنجا ما را به هم نزدیک کرد که بعداً در تشکیل حزب و آزاد 3 نفر از 4 نفر عضو این کمیسیون شرکت کردند، یعنی مورخ دوره سپهر و ابوالقاسم امینی وارد تشکیلات ما شدند و با مظفر فیروز هیچ یک از ما نتوانستیم توافق کنیم. و این هم اسباب تعجب مظفر فیروز شده بود، چنان که چندین بار در بالتی و خانه او واقع در ویلا که آن روزها با نبود ساعتها صحبت کردیم. آن روزها من با دکتر امینی آشنایی نداشتم و یکی دو بار هم که در خانه ابوالقاسم امینی با هم تصادف کردیم نتوانستیم با هم توافق کنیم. دکتر امینی و نیکپور و مسعود ثابتی که آن روز در صدد تشکیل حزب ایران نو بودند، ما آن جمعیت را ارتجایی می دانستیم و با تشکیل آن جمعیت موافق نبودیم. به مرور من و مورخ دوره سپهر و ابوالقاسم امینی و دوستان آنها را با دوستانی که در روزنامه و کارهای سیاسی مربوط به آن با هم همکاری می کردیم آشنا کردم و این آشنایی ها سبب تلفیق افکار تند و معتدل شد و بعد از مدتی از آن هدفهای حزب آزادی بیرون آمد و در انتخاب اعضای کمیته مرکزی این حزب که بعدها صورت گرفت کسانی مانند ملک و شعرای بهار، سلشگر ناصر دوله فیروز، رضا آذرخشی، ابوالقاسم امینی، زین العابدین کاشانی و علی اصغر وزیری به عضویت انتخاب شدند. نیمه آخر دی ماه 1324 مملو از حوادث تازه‌ای برای ایران بود. روز 22 دی ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اولین جلسه خود را در لندن تشکیل می‌داد. به موجب آن که روزنامه تایمز لندن روز 11 دی ماه ضمن اخبار جلسات کنفرانس مسکو نوشته بود، موضع ایران یاب می‌باید از طریق تشکیل کنفرانس سه‌جانبه 3 دولت بزرگ آمریکا، انگلستان و شوروی حل و فصل گردد و یا از راه طرح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. دولت انگلستان مایل بود که حتی مقدور کمیسیون کنترل سه‌جانبه تشکیل شود و دولت ایران این طرح را بپذیرد. حکیم الملک به موجب آنچه در جلسه 25 دی ماه در مجلس شورای ملی اعتراف کرد، اساس کمیسیون کنترل 3 دولت را در امور ایران پذیرفت. منتها آن را مربوط به شرایطی کرده بود. یکی از این کمیسیون کنترل در مدت چند ماه مقدمات تخلیه ایران را از ارتش‌های خارجی فراهم آورد. دومان که در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی نظارت نماید. زیرا چنان آقای حکیم الملک و نجم الملک وزیر خارجه ایشان شیفته این طرح شده بودند که چند روز دو نفری با دستت فراوان آن را مطالعه کردند. در روز چهارم شنبه 12 دی ماه ضمن مباحثات که در جلسه هیئت دولت شد، یکی از وزرا پیشنهاد کرد که مستقیما با مسکو وارد مذاکره شود. آقای نجم الملک اظهار کرد که آنها حاضر نمی شوند و بعد وزیر جنگ گفته بود آیا بهتر نیست که یک کمیسیون بین‌المللی برای نظارت در امور ایران دعوت نماییم؟ به این ترتیب اولین مرتبه موضوع کمیسیون کنترل سه‌جانبه در هیئت دولت مطرح کردید و مواجه با مخالفت شدید صالح و نریمان شد. روز 18 دی ماه در جلسه 20 نفری نمایندگان مجلس در کاخ وزارت خارجه موضوع کمیسیون سه‌جانبه را دولت مطرح کرد و با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و همه به دولت تکلیف کردند هر گونه مذاکره با دول بزرگ را در این زمینه خاتمه دهد. رادیو لندن در سرویس اخبار روز 18 دی ماه اطلاع داد که آقای تقی‌زاده سفیر کبیر ایران در لندن به اوستیه بتنوس رئیس سازمان ملل متحد اطلاع داده است که دولت ایران از قید موضوع ایران در سازمان ملل متحد خودداری کرده است. با کوشش‌هایی که اکنون برای تشکیل یک کمیسیون سه‌جانبه و حل و فصل قضیه در جریان است مختل نگردد. انتشار این خبر مخصوصاً مشت کسانی را باز می‌کند که وانمود می‌کردند که دولت حکیمی با ابتکار خود موضوع ایران را به سازمان ملل متحد ارجاع کرد. این خبر یک حالت بهت و شگفتی در همه ایجاد کرد. دکتر مصدق روز 20 دی ماه نامه‌ای با آقای حکیمی نخست وزیر نوشت که پس از نقل خبر رادیو لندن اینطور مطلب کرده بود: این جانب نتوانستم درک کنم که آقای تقی‌زاده از چه نظر موضوع ایران را جزء فهرست کارهای جلسه سازمان ننمودند، زیرا اگر دولت نتواند قضیه آذربایجان را به طور مستقیم حل کند، تنها امیدی که برای ماست همان طرح در سازمان ملل متفق است. لذا درخواستم از جناب عالی نصر فوراً به آقای تقی‌زاده تلگراف فرمایید دری که بستن باز کنند و از خر شیطان پایین آیند. دکتر محمد مصدق: دولت حکیمی تحت این شرایط و فشار افکار عمومی ایران در روز 25 دی ماه بالاخره اعلام کرد که به تقی‌زاده دستور طرح موضوع ایران را در سازمان ملل متحد داده است. روز 12 ژانویه 1946 مطابق با 29 دی ماه نماینده ایران طی نامه‌ای که به سر گلازومن متصدی امور دبیرکل سازمان ملل تسلیم کرد تقاضا نمود که به موجب اصل 35 منشور ملل شورای امنیت به قضیه ایران رسیدگی نماید. به این ترتیب دولت حکیم الملک آخرین وظیفه خود را انجام داد. بر اثر استیضاح تهرانچی عاقبت کناره گرفت و در ساعت آخر دی ماه عمر حکیم الملک برآمد. حکیم الملک یکی از رجال طرفدار انگلیس به شمار می رفت. او خیال می کرد که همکاری با انگلستان و شنیدن نظریات و اشای تصمیمات آنها به نفع مملکت است. به خصوص در آن بحران خطرناکی که مملکت دچار بود راه دیگر جز توسل به انگلستان به نظر حکیم الملک نمی رسید. در پایان حکومت حکیمی روابط ایران با شوروی تقریبا قطع شده بود. میان تهران و آذربایجان کوچکترین ارتباطی وجود نداشت. مقامات انتظامی هر ساعت منتظر سرازیر شدن دموکرات‌های آذربایجان به قزوین و تهران بودند. ستاد ارتش دستور مین‌گذاری زیر پل‌ها را داده بود. راهن تهران و زنجان کار نمی‌کرد زیرا دموکرات‌ها واگن‌ها و لوکوموتیو‌هایی که به آن حدود می‌رفت تصرف می‌کردند و اجازه مراجعه نمی‌دادند. کلیه موجودی بانک‌ها و اعتبارات و قند و شکر دولتی در آذربایجان از طرف دموکرات‌ها تصرف شد. افسران پادگان تبریز و رضاییه که قصد مراجعت به تهران را داشتند به مشکلاتی برمی‌خوردند و بعضی از آنها خدمت در تبریز را ترجیح می‌دادند. اتحادیه کارگران وابسته به شورای متحده مرکزی در سراسر ایران دست به قدرت نمایی زده بود. در شهرهای کارگری شمال و جنوب کنترل امور در دست شورای متحده بود. در تهران قدرت شورای متحده بر پلیس حکومت می کرد و دستورات آنها به وسیله مأمورین اجرایی خودشان اعمال می شد. در همین ایام اتفاقی در تهران افتاد که جالب توجه بود. اسکندر سرابی، عضو شورای متحده مرکزی و مسئول امور کارگری، قسمتی از حوزه‌های مازندران و شاهرود و غیره می‌خواست برای ایجاد تشنج با آن محل مسافرت کند. فرمانداری نظامی تهران در صدد دستگیری او برآمد و اسکندر سرابی که با لباس فدایان فرقه دموکرات راه می‌رفت، مأمورین و فرمانداری در صدد دستگیری او برآمدند، ولی ناگهان سربازان ارتش سرخ محوطه ایستگاه را محاصره کردند و اسکندر سرابی را از توقیف مأموران فرماندار نظامی آزاد نمودند و به باغ واگن نشاندند و دستور حرکت قطار را دادند و بدین ترتیب اسکندر سرابی از تهران به مازندران رفت. انعکاس این خبر در تهران وکلا و متمولین را به وحشت انداخت و آن را مقدمات انقلاب در تهران می دانستند. به همین دلیل بود همانطوری که دسته دسته مهاجرین آذربایجان به تهران می رسیدن، از تهرانی سرشناسان و متمولین با عجله به جنوب مسافرت می کردن و بعضی به مصر و اروپا می رفتن. باید یادآور شد که آن روزها شورای متحده مرکزی با اینکه از لحاظ سیاسی وابسته به حزب توده ایران بود و عملاً حزب توده کنترل کافی در آن نداشت و رهبران اتحادیه کارگری غالباً مطیع تصمیمات اعضای هیئت عامله شورای متحده بودند، میتینگ‌ها و دمونستراسیون‌های حزب توده هر روز با عظمت و قدرت بیشتری آغاز می‌شد و بر نگرانی هیئت حاکمه می‌افزود. همه جا صحبت از کودتای احتمالی حزب توده و در دست گرفتن قدرت از طرف آنها بود. با یک چنین بحرانی هنوز نمایندگان طرفدار انگلیس معتقد بود که باید خضر نجات را در سفارت انگلیس جستجو کرد و هرچه آنها گفتند اطاعت نمود. سعی ضیاءالدین با نهایت شدت سرگرم مبارزه با حزب توده و تحریک شوروی بود. جراید منتصب به اوکا را به جای باریکی رسانده بودند. به این معنی که رهبران دولت شوروی را دشنام می‌دادند و همین امر بهانه‌ای شد که یادداشت‌های شدیدالنحنی در کابینه حکیم‌الملک به ایران داده شود و هر روز خصومت و تیرگی‌ها در روابط دو کشور بیشتر گردد. وکلای بی‌طرف مجلس هم از این رفتار و این طرز مبارزه اظهار تنفر می‌کردند و معتقد بودند که یکی از دلایل به هم پیچیدگی اوضاع ایران فعالیت‌های خاص سید ضیاءالدین است. وقتی حکیم‌الملک کنار است، سید ضیاءالدین و دکتر طاهری و سایر متولی‌ها با تمام قدرت خود به فعالیت افتادند که مانع از امامداری قوام السلطنه بشوند. خصومت شدید بولارد سفیر انگلیس به قوام السلطنه در این فعالیت‌ها تأثیر بسیار مهمی داشت. سید ضیاء از آمدن قوام السلطنه می‌ترسید که مبادا به خیال انتقام از اقدامات او در کودتای حوت 1299 بیفتد. دوستان سید ضیاءالدین موضوع زمامداری و شکست قوام السلطنه را یک مسئله حیات و ممات برای خودشان می‌دانستند و با تمام نیروی خود در راه عدم موفقیت قوام السلطنه کوشش می‌نمودند. مایه صراحتن گفت موضوع مصلحت مملکت به علی از نظر این اشخاص دور شده بود. هدفهای شخصی و منافع خصوصی و حب و بغض‌های فردی را دستورالعمل مبارزات خود قرار داده بودند و برای عدم توفیق قوام السلطنه از تمام امکانات خود استفاده می کردن. اواخر کابینه حکیمی که آثار زوال دولت پدیدار شده بود، به دنبال سید محمد صادق طباطبایی افتادن به کمک کریم خان رشدی و دیگران زمینه او را در دربار آماده می کردن و بعد از سقوط دولت حکیمی به خیال این که سید محمد صادق طباطبایی توفیقی حاصل خواهد کرد به دست و پا افتادن، ولی اقلیت سابق مجلس که به انضمام عده‌ای از وکلا اکثریت کم کم دسته متشکری تشکیل داده بودند با نامزدی او مخالفت کردند. روز اول بهمن ماه که وزارت دربار استعفای حکیمی را به مجلس اعلام کرد و منتظر تمایل مجلس برای تعیین نخست وزیر گردید، این قبیل فعالیت‌ها چند برابر شد. وقتی نامزدی محمد صادق طباطبایی موفقیت پیدا نکرد، دنبال دکتر مصدق رفتن به این خیال که اجالتاً از ورشه او در میان اقلیت سابق استفاده کنند و او را بیاورند تا مجال ساختن یک رئیس الوزرای خودشان را پیدا کنند، زیرا مسلم بود که اکثریت مجلس نمی توانست با کسی مثل دکتر مصدق سازگاری کند. اما نامزدی دکتر مصدق به نخست وزیری که تدبیر مزورانه متولی ها بود تا اندازه درست کردن بعضی از معتقدین به دکتر مصدق مؤثر افتاد. یکی دو روز آنها خیال می کردن که واقعا متولی ها از روی خلوص این پیشنهاد را می کنند. بعد که خود دکتر مصدق و مهندس فریبر و دیگران متوجه حقیقت امر شدند، دکتر مصدق از قبول نامزدی منصرف شد. سپس دنبال سهم سلطان بیات افتادند که هم خویشاوند مصدق بود و هم طرف اعتماد متولی‌ها، ولی او هم نشد. متولی‌های مجلس سعی می‌کردند که هرچه می‌توانند بحران را ادامه بدهند تا شاید شخص مورد نظر خودشان باشد به ریاست وزرا انتخاب شود، ولی وضع مملکت و خطر تجزیه تمام ایران و احتمال هجوم دموکرات‌ها به تهران به هرج و مرج عمومی مجال نمی‌داد که مدت زیادی مملکت بلا تکلیف بماند. ما از چند روز پیش از افتادن حکیمی دست به یک سلسله فعالیت‌های شدیدی به نفع قوام السلطنه زدیم. قوام با رهبران سیاسی حزب توده تماس گرفت و آنها فعالیت زیادی به نفع قوام السلطنه می کردن. تمام دسته های آزادی خواه مملکت در راه موفقیت قوام کوشش می نمودن. جمعیت ها و احزاب چپ و معتدل، اسنا و بازاری های تهران هم خواهان زمامداری او بودند. ما به وسیله مختلف رفت آمده کلیه متولی های مجلس و ارتباط آنها را با مأمورین سفارت انگلیس کنترل می کردیم. هر اخباری مربوط به این قبیل ملاقات ها را در روزنامه داریا منتشر می کردیم. در نتیجه انتشار این اخبار به مقدار زیادی از این رفت آمدها کاسته شد. فعالیت مخالف حزب اراده ملی و مطبوعات وابسته به آن صورت حرکات مذبوحانه‌ای پیدا کرده بود. وزارت خارجه انگلستان با اطلاعاتی که از وضع داخلی ایران داشت به سفارت انگلیس در تهران دستور عدم مداخله در مخالفت یا موافقت با نامزدهای نخست وزیری را داده بود، زیرا با اطلاعاتی که مأمورین انگلیس به دست آورده بود موفقیت قوام السلطنه در زمامداری حتمی بود و کوشش در جهت مخالف او فایده نداشت. مزالک بولارد و دو سه نفر از مأمورین سفارت انگلیس دست از فعالیت خود بر نمی داشتن و سید ضیاءالدین و دکتر طاهری برای ارعاب وکلای مجلس از وجود این اشخاص سوء استفاده می کردن و وکلا را می ترساندن. اگر رأی به زمامداری قوام السلطنه بدهن مورد مؤاخذ واقع خواهند شد. با این حال آنها علی‌رغم این رویه به قوام السلطنه گرویدن. مأمورین سفارت آمریکا با اینکه دخالت در امور نمی‌کردند، مزالک هر جا مناسبتی پیش می‌آمد از قوام السلطنه تمجید می‌نمودند. مسئولین سفارت شوروی همه جا علناً از قوام السلطنه حمایت می‌کردند و مخالفت با زمامداری او را از طرف عمال سرشناس انگلیس مرزد دولت شوروی تلقی می‌نمودند. نتیجه تمام این فعالیت و این شد که یک هیجان عمومی در افکار مردم به نفع قوام ایجاد شود و مبارزه شدیدی از کلیه عناصر وطن پرست و آزادی خواه و دسته های چپ اصلا و بازاری ها و تمام کسانی که سرشان به کلاهشان میارزد به نفع قوام و سلطنه و علیه آشوبگران و اختلالگران شناخته شده سیاست استعماری انگلیس در سراسر مملکت آغاز گردد. سعی ضیاءالدین و سایر متولی‌ها وقتی خود را مواجه با بن‌بست دیدند در فکر تدبیری افتادند و نامزدی مؤتمن الملک برای نخست وزیری بود. مؤتمن الملک شخصیت و محبوبیت زیادی میان تمام مردم ایران داشت، نهر قبول این کار بود و نه حال آن را داشت. اما روزها بستری بود و احتمال فوت او می رفت، ولی هیچ یک از اینها مانع از آن نبود که سعی ضیاءالدین برای شکست قوام سلطنه حتی از نقش مؤتمن الملک استفاده کند. وقتی زیر دستهای آقایان در مجلس می پرسیدند که چرا مؤتمن الملک را نامزد می کنید، او که مریض است، سعی ضیاءالدین می گفت او را در مقابل قوام سلطنه می آوریم که قوام را شکست دهد و چند روزی مجال باشد تا یک نفر را بتوانی بقبولانی. همان روز مؤتمن الملک به دو سه نفر که از او ایادت کردند گفت که من حاضر به شنیدن این حرفا نیستم، ولی متولیان ولکن نبودند و البته نامزدی او تأثیری عجیبی در تشتت آرای نمایندگان کرد و ایده فریب این دسیسه متولی ها را خوردن و به این ترتیب سعی ضیاءالدین با اطمینان کامل روز ششم بهمن در جلسه مجلس برای اخذ رأی تمایل حاضر شده و همهشان مطمئن بودند که قوام السلطنه شکست خواهد خورد، ولی وقتی رأی گرفتند که قوام السلطنه 53 رأی و مؤتمن الملک 51 رأی داشت و در نتیجه قوام بعد از یک مبارزه بسیار شدید پارلمانی پیروز شد. قوام السلطنه را افکار عمومی، مردم و مبارزات شدید احزاب و جمعیت‌های ترقی‌خواه و آزادی خواه روی کار آورد. همه با اطمینان عجیبی موفقیت او را در حل مشکلات مملکتی پیش بینی می کردند.